بسم الله الرحمن الرحیم. تفسیر موضوعی بحث شناخت در قرآن، استاد جوادی آملی، تهیه شده در سال 1367 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. شناخت از نظر قرآن نه تنها امریست ممکن، بلکه امریست لازم و به عنوان بهترین هدف آفرینش یاد شده است. زیرا گرچه هدف آفرینش انسانها را عبادت دانست و فرمود ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اما عبادت را یک هدف نهایی نمی داند، یک هدف متوسط می داند. زیرا فرمود واعبد ربک حتی یأتیک الیقین. یقین همونطوری که در نوبت قبل مشخص شد بهترین شناختی است که مسئول از اشتباه و دگرگونی است. پس عبادت به عنوان حد وسط و هدف میانی و یقین به عنوان هدف بالا، و اون یقین هم بدون عبادت میسر نخواهد شد و مادامی که عبادت هست اون یقین هست. و برای اینکه نه تنها آفرینش انسان را برای معرفت به شناخت بداند، بلکه آفرینش کل جهان را برای شناخت اعلام کند، آیه پایانی سوره مبارکه طلاق را نازل فرمود. در اون کریمه فرمود الله الذی خلق سبع سماوات و من الارض مثلهن یتنزل الامر بینهن لتعلموا ان الله علی کل شیء قدیر و ان الله قد احاط بکل شیء علما. خدای سبحان آسمان های هفتگانه و از زمین هم همانند آسمان های هفتگانه را آفرید. فرمان الهی بین این آسمان ها و بین زمین نازل می شود. این مجموعه را خدا آفرید تا شما به قدرت و علم حق پی ببرید. لتعلمو. پس گرچه اهداف یاد شده برای آفرینش انسان مهم است، اما هدف نهایی آفرینش کل مجموعه شناخت است. شناخت قدرت حق و شناخت علم بیکران حق. این یک مطلب. مطلب دیگر آن است که تنها سخن از شناخت آسمان ها و زمین نیست. شناخت آسمان ها و زمین و امری که بین این آسمان ها و بین زمین ها و بین آسمان ها و زمین ها نازل می شود، اونها را هم بشناسیم. امر از نظر قرآن کریم نمی شود یک امر مادی دانست یا در امر مادی منحصر کرد، زیرا در باره امر آسمان ها فرمود و اوها فی کل سماعین امرها. خداوند امر هر آسمانی را به مسئول اون آسمان وحی رسوند. معلوم می شود در هر بخشی از جهان مأموران الهی هستند که فرمان حق را دریافت می کنند و اونها فرشته هایی هستند که این امر را تلقی می کنند. چه این که در آیه دیگر فرمود و ما نتنزل الا بامر ربک، فرشته ها می گویند ما در صحابت امر حق نازل می شویم. در لباس امر حق ظهور میکنیم که این با یا بای ملابسه باشد یا بای مصاحبه، علی ای حال فرشته ها با امر حق در تنزلند. پس در آیه قرائت شده فرمود یتنزل الامر بینهن، در آیه دیگر فرمود و اوها فی کل سماء امرها، در آیه سوم فرمود فرشته ها میگویند ما به امر حق با امر حق نازل میشویم. شناخت فرشته به وحی به فرمان الهی بدونش ابزار شناخت عقلی میسر نیست. با حس همونطوری که در نوبت‌های قبل مشخص شد نمیتوان وحی را، فرشته را و امر الهی که به وسیله وحی به فرشته ها میرسد شناخت. این هم دو بخش. بخش سوم مطلب آن است که در کتاب‌های عقلی سخن از شناخت هستی و نیستی است، در کتاب‌های آسمانی سخن از شناخت حق و باطل است. چیزی که در جهان هست حق است و چیزی که نیست باطل است. حق در کتاب‌های آسمانی به منزله وجود و موجود است در کتاب‌های عقلی، باطل در کتاب‌های آسمانی به منزله عدم و نیستی است در کتاب‌های عقلی. از نظر کتاب‌های آسمانی خدا حق است، اوصاف کمالی خدا حق است، افعال خدا حق است، به تعبیر دیگر خداست و اسمای حسنای او. غیر از خدا و اوصاف خدا و افعال خدا هر چه انسان بیندیشد باطل است، یعنی واقعیت ندارد. چیزی که نه خدا باشد، نه وصف خدا باشد، نه کار خدا باشد باطل است. باطل یعنی معدوم و حق یعنی ثابت. منتها حق اقسامی دارد، حق صرف و حق مقید. ما میگوییم ان الله حق، ان الجنت حق، ان النار حق و مانند آن، همه اینها حقند. منتها این حق ها به اون حق محض تکیه میکنند که در سوره لقمان و در سوره حج ملاحظه فرمودید، حق محض از آن خداست که ذالک به ان الله هو الحق و ان ما یدعون من دونه هو الباطل و ان الله هو العلی الکبیر. چیزی که در جهان به خدا بر نگردد باطل است. لذا مسئله بت و سبب بت پرستی و قوانینی که در محور وثنیت و سلمیت دور میزند، اینها را به عنوان باطل می شمارند. موسی کلیم سلام الله علیه به بنی اسرائیل می فرماید این که شما می بینید عده‌ای به دور بت می گردند، این متبر ما هم فیه و باطل ما کانوا یعملون. این کار باطل است، بت باطل است، عبادت بت باطل است و مانند آن، یعنی حق نیست، ثابت نیست. پس حق و باطل در کتاب‌های آسمانی تقریبا مرادف با وجود و عدم در کتاب‌های عقلی است. بخش چهارم مطلب آن است که تشخیص حق و باطل بدیهی و ضروری نیست، یعنی هر چه حق است بیین و بدیهی نیست، هر چه باطل است بیین و بدیهی نیست. به دو دلیل، یک اینکه بین صاحب نظران اختلاف است، اگر مسئله حق و باطل یا مسئله هستی و نیستی امر ضروری و بدیهی می بود، نه تنها صاحب نظران و صاحب خرد اختلاف نداشتن، اونهایی هم که در محور حس فکر می کنند و می اندیشن اونها هم اختلاف نداشتن. این که ما می بینیم بین صاحب نظران و متعمقان در نظر در جهان بینی اختلاف است، معلوم می شود وجود هر موجودی و عدم هر معدومی بدیهی محض نیست که در او اشتباه راه پیدا نکند. شاهد دوم این است که یک انسان متفکر خود را در ادوار تاریخ با نظرهای گوناگون همراه می‌بیند. خودش دورانی از عمری را با یک نظر می‌گذراند، بعد اشتباهش روشن می‌شود، به نظر دیگر گرایش پیدا می‌کند. پس این دو شاهد نشانه آن است که هستی هر موجود و به تعبیر قرآنی حقیقت هر حقی بدیهی نیست و نیستی هر معدوم و به تعبیر قرآنی بطلان هر باطلی بدیهی نیست. بخش پنجم مطلب این است که اگر چنونچه هستی و نیستی اشیا بدیهی نبود، حق و باطل بدیهی نبود، گاهی باطل به صورت حق و گاهی حق به صورت باطل ظهور می‌کرد، اگر تشخیص حق و باطل نیازی به ضابطه داشت، پنجم این بود که هستی هرچه هست بدیهی نیست و نیستی هر معدومی هم بدیهی نیست، لذا گاهی حق به صورت باطل و زمانی باطل به صورت حق اشتباه می شود. این همون تعبیر قرآنی است که می‌فرماید اینها در لبسن، گرچه لبس با لبس فرق دارد اما ریشه هر دو یکی است. لبس یعنی اشتباه، لبس یعنی پوشیدن. بل هم فی لبس من خلق جدید، اما چون لباس حق را بر پیکر بیروح باطل می پوشانند التباس حاصل می شود، اشتباه پیش می آید. به اصطلاح کتاب های عقلی مغالطه و مانند آن، به تعبیر قرآن کریم لبس که فرمود بل هم فی لبس من خلق جدید. منشأ این لبس را هم قرآن کریم شیطان می داند، می فرماید به این که شیطان شما را وادار می کند حرف غیر عالمانه بزنید، هر جا سخن گفتید که مطابق با واقع نبود این با اغوای شیطان است که انتقول علی الله ما لا تعلمون. در سوره مبارکه بقره فرمود کار شیطان این است که و انتقول علی الله ما لا تعلمون. در چند جای قرآن شیطان شما را وادار می کند چیزی که نمی دانید بگویید. نما یأمرکم بالسوء والفحشاء و انتقول علی الله ما لا تعلمون که مشابه این هم در بخش‌های دیگر هست. لذا درباره ادهی فرمود بل هم فی لبس من خلق جدید، یعنی درباره منکران معاد فرمود افعینا بالخلق الاول بل هم فی لبس من خلق جدید. اینا در اشتباهن که آیا خلق تازه بعد از موت حاصل می شود یا حاصل نمی شود. منشأ این اشتباه آن است که لباس حق را در پیکر بیروح باطل می پوشانند، نه لباس باطل را در پیکر حق، زیرا باطل برهنه است، لباسی ندارد. هرگز لباس باطل را در بدن حق نمی پوشانند، چون باطل چیزی ندارد. لباس حقی را در یک پیکر بیروح می پوشانند و انسان از دور خیال می کند این زنده است، به سمت او می رود می بیند حیاتی ندارد. نظیر این حباب و موجی که در بحث های قبل ملاحظه فرمودید که قرآن فرماید و اما الزبد و یذهب جفاء، این زبد و کف روی آب که باطل است، یک درون تهی دارد، یک بیرونی دارد که قشری از نم اون بیرون را تشکیل داد. اون قشری از نم که یک نیم قوس است یا تمام قوس روی این سیل قرار گرفت، اون باطل نیست، چون اون نم است و هست و حق است. اون درون حباب که خالی است، اون خالی باطل است، نه اون نم و نه مجموع اون نم و درون. لذا فرمود وقتی این سیل فروکش کرد، اون نمها به آب برمی گردن و بطلان باطل روشن می شود، نه اینکه مجموعه این حباب باطل باشد. باطل لباسی ندارد که در پیکر حق بپوشند، چون عدم است. از حق می گیرند و باطل می سازند. چون این کار هست و منشأ این کار هم از نظر قرآن کریم شیطان است و ابزار این کار هم حق است، حق را شیطان بر پیکر باطل می پوشاند، پس یک راهی لازم است برای تشخیص حق از باطل. زیرا ممکن نیست خدای سبحان هدف آفرینش را شناخت بداند و بعد بفرماید که شناخت میسر نیست، زیرا بعضی حقن بعضی باطلن، بعضی لباس حق در پیکر باطل می پوشانند و راه نشون ندهد. فرق تعلیمات الهی با کتابهای عقلی آن است که در کتابهای عقلی مثلا در منطق سخن از این نیست که منشأ مغالطه کیست یا چیست، سخن از اقسام مغالطه است که تاکنون 13 قسمش بررسی شد. اما اون عامل این مغالطه چیست، اون در منطق بیان نمی شود. قرآن کریم عامل مغالطه را شیطان می داند، چون این فکر که در انسان پیدا شد قبلا نبود و هر چیزی که نبود و پیدا شد عامل می خواهد. عامل این فکر خود انسان نیست، چون انسان قابل این پدیده فکری است، نه فاعل آن. روی این سه امر برای این پدیده غلط فاعلی لازم است. فاعل همه شروع به پدیده های غلط شیطان است. خب بخش ششم مطلب آن است که یک راهی برای شناخت اصیل باید باشد که اگر سالک اون راه را طی کند یقیناً جهان بینی سالم و صحیحی خواهد داشت، و اگر اون راه را طی نکند به دام جهان بینی باطل می افتد. اون راه نیازی به راه دیگر ندارد، اون راه باید معصوم باشد. سالک گاهی معصوم است گاهی معصوم نیست، وگرنه راه معصوم هست. اگر راه معصوم نباشد نیازی به راه دیگر خواهد داشت. ما از کجا تشخیص بدهیم که این راه حق است؟ صراط مستقیم اگر معصوم نباشد نیازی به صراط دیگر دارد، او سبیل است نه صراط. پس این راه حتما باید معصوم باشد، یعنی راهی هست که انسان با پیمودن اون راه درست جهان را بشناسد. اگر خواست از معلوم پی به مجهول ببرد، یک سلسله معلوم‌های هستند که ارتباط مستقیم با مجهول دارند، و اگر کسی اون معلوم‌ها را طی کند به مجهول میرسد و اون راه گسستنی نیست، نه تخلف دارد و نه اختلاف. تخلف آن است که بعضی از حلقات این راه از او گرفته شود. اختلاف آن است که چیزی جای او را اشغال کند. این که میگویند ذاتی نه تخلف دارد نه اختلاف، یعنی نه از بین میرود بدون بدل نه چیزی جای او را میگیرد. مثلا ناطق که ذاتی انسان است نه تخلف دارد نه اختلاف. نه ممکن است ناطق رخت بربندد بدون بدل می شود تخلف، نه می شود گاهی ناطق باشد و گاهی ساحل که می شود اختلاف. اختلافه یعنی یکی خلف دیگری آمد. اهل بیت علیهم السلام مختلف ملائکه‌ان، یعنی مورد رفت آمد فرشتگانند. پس صراط فکری باید معصوم باشد که اگر کسی درست اون راه را طی کرد بتواند از معلوم پی به مجهول ببرد. این صراط هم در درون انسان هست و هم در بیرون. منتها سالکان گاهی درست این راه را طی می‌کنند گاهی درست این راه را طی نمی‌کنند. عقل معصوم است گرچه عاقل اشتباه می‌کند. وحی معصوم است گرچه کسانی که با وحی کار می‌کنند گاهی اشتباه می‌کنند. تنها دو گروهند که در پیمودن طریق درون و شریعت بیرون معصومن، و اون اهل بیت اثبت به طهارت علیه السلام و انبیا و معصومین دیگرن، که اونها چه در استدلالهای عقلی پیمودن طریقت دل معصومن و چه در استدلالهای نقلی پیمودن شریعت وحی معصومن. هم در طی طریق خارج از ذات معصومند، هم در پیمودن طریق داخل ذات معصوم و مسونند. منطق معصوم است گرچه منطقی اشتباه میکند. منطق یعنی راه پی بردن از معلوم به مجهول، این معصوم است چون راه هست. اگر این راه معصوم نباشد یعنی راهی برای شناخت جهان نیست. این همون حرف شکاکان است که در اوائل بحث ابطال شد. اونها که میگویند ما راه شناخت نداریم، گرچه در جهان واقعیت هایی هست ولی راه شناخت نداریم، یعنی طریق معصوم نداریم. اما کسانی که بر این باورند راه شناخت هست، میگویند همون طوری که در جهان واقعیت هایی هست، راه پی بردنم هست که اون راه معصوم است. هر اندازه که سالک این راه را درست طی کند، بهتر به واقعیت میرسد. بخش هفتم این است که گاهی قرآن کریم ما را به همون طریق معصوم درونی ارشاد میکند. میفرماید افلا تعقلون، مگر فکر نمیکنید؟ یعنی راه هست که شما فکر بکنید به مقصد برسید. خب اگر فکر معصوم نبود، عقل معصوم نبود، این که فرمود افلا یعقلون، افلا یتفکرون، سودی نداشت. بر فرض فکر بکنن به جایی نمی رسن. معلوم می شود طریق درون معصوم است. این که به ما می فرماید چرا فکر نمی کنید، یعنی چرا درست این راه را نشناختید و طی نکردید. طریق بیرون هم معصوم هست و اون این است که فرمود لوکان افلای دبرون القرآن لوکان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. آیات قرآن کریم که نشانه حقانیت قرآن و صیانت قرآن از باطل است فراوان است. فرمود این کتاب از گزند هر گونه باطلی مسئول است، نه در عصر خود پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم این کتاب باطل می شود، نه برای اعصار و قرون آینده باطل به حرم امن این کتاب راه پیدا می کند. لا یعتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه. اگر یک چیزی معصوم نبود، این شی در همون زمان کشف خلاف می شود یا در آینده نزدیک به دور کشف خلاف می شود، مخصوصا با دایی داشتن افراد گوناگونی که علیه این کتاب به مبارزه برمی خواستند به برمی خیزند، در حالی که خدا فرمود این کتاب باطل شدنی نیست. لا یعتیه الباطل من بین یدیه، در عصر نزول قرآن، ولا من خلفه. پس وحی می شود صراط معصوم، عقل هم می شود صراط معصوم، منتها عقل اون اندازه ای را که دارد معصوم است، اون اندازه ای را که ندارد می فهمد که ندارد و در اون فهم هم معصوم است. مثل اینکه جزئیات را عقل نمی فهمد، می فهمد که نمی فهمد و می داند که اون جزئیات باید زیر پوشش کدام یک از این قوانین کلی قرار بگیرد، اینها را به خوبی می فهمد. اما بسیاری از اسرار جزئی جهان است که عقل راه پی نمی‌برد. اما وحی هم کلیات را هم جزئیات را شکوفا می‌کند و می‌بیند و نشون می‌دهد، هم در بخش نشون دادن جزئیات معصوم است، هم در بخش ارائه کلیات معصوم است. این همان است که از او به عنوان میزان یاد شده است. میزان اگر معصوم نباشد، هرگز نمی شود با به استناد او کالای فکری را توزین کرد. اگر ترازو معصوم نبود، ما عقاید را با چه واحدی با چه معیاری با این ترازو بسنجیم؟ قرآن کریم مدعی است که تمام مکتب‌هایی که در عصر من الی یوم القیامه هستند یا ظهور می‌کنند، همه مکتب‌ها و عقاید و اخلاق را باید با این معیار سنجید. من درباره همه اینا حرف دارم، اگر حقاً احقاق میکنم، اگر باطلاً ابطال میکنم. عقیده این نیست درباره جهان بینی که قرآن ترازوی او نباشد، چون بعضی از ترازوها برای سنجش کالای خاصن، برای توزیین کالاهای دیگر صالح نیستن. اما قرآن کریم بران است که کتابی است نظیرن للبشر، یا ذکرا نظیرن للعالمین، یا ذکرا للبشر الی یوم القیامه. پس تا روز قیامت هر مکتبی از هر صاحب نظری که ارائه بشود، کاملا قرآن میتواند معیار تشخیص حق و باطل باشد. یه همچه کتابی است. اگر در تشخیص کلی به جزئی مسون و معصوم نمی بود، هرگز نمی توانست میزان برای صحت و بطلان یا حق و بطلان عقاید و مکتبهای دیگر باشد. قهرن از نظر مسئله شناخت چیزی را به ما نشون می دهد که با او می توانیم در باره جهان این چنین بگوییم: قد تبین الرشد من الغی. بعد از اینکه این داعیه را در باره میزان بودن قرآن ارائه داد، قهرن از نظر مسئله شناخت چیزی را به ما نشون می دهد که با او می توانیم در باره جهان این چنین بگوییم: قد تبین الرشد من الغی. بعد از اینکه این داعیه را در باره میزان بودن قرآن ارائه داد و قوانین کلیه جهان بینی را تشریح کرد، اونگاه فهمود قد تبین الرشد من الغی، یعنی از نظر مسائل جهانبینی مطلب از دو قسم بیرون نیست. و این حصر که فهمود قد تبین الرشد من الغی، که ظاهرش آن است اشیا یا بین الرشدن یا بین الغی، که کار را با تثنیه خلاصه کرده است، با تثلیثی که از حدیث معروف رسول اکرم علیه آلاف و تحییت و سنا رسیده است مخالف نیست. اون تثلیث در باره خطوط جزئی است که فرمود امرون بینون رشتو انما الامورو سلاسه، امرون بینون رشتو، امرون بینون قیو و شبهاتون بین زاله. امور جزئی بعضی بین الرشدن، بعضی بین الغین، بعضی مشتبهن، اما خطوط کلی جهان بینی بیش از دو امر نیست. اگر یک شناختی به حق تعالی و اسمای حسنای حق رسید، می شود بین الرشد. اگر شناختی به حق و اسمای حسنای حق نرسید، می شود بین الغی. لذا فرمود قد تبین الرشد من الغی، دیگر جا برای اشتباه و امر ثالث نیست. در امور جزئی است که بعضی از احکام نسبت بعضی از موضوعات مشتبه است، برای اون هم مشخص شده است که در حال اشتباه چه کنیم. بخش هفتم یا هشتم مطلب آن است که قرآن کریم این چنین نیست، همون طوری که همانند منطق نبود همانند فلسفه هم نیست. فلسفه بخشی از بحث ها را درباره اثبات خدای سبحان اختصاص میدهد، اما قرآن کریم هر جا از هر مطلبی سخن به میان می آورد جریان مبدا و معاد را کنارش ذکر میکند. در ساده ترین امر، نه اینکه یک سوره باشد برای اثبات خدا و قیامت، سور دیگر برای تشریح جهان، این چنین نیست. در ساده ترین امر و پیچیده ترین امر، اگر سخن از فرشته هاست مبدا و معاد اونها را تبیین می کند، و اگر سخن از ساده ترین کارهای روزانه است نظیر خوردن و نوشیدن، اون را هم مشخص می کند که به دست کی انجام می گیرد. لذا سراسر این کتاب توحید است. در منطق اصلا سخن در این نیست که منشأ مغالطه چیست، چون منطق کاری به این بحث ندارد. در فلسفه های الهی سخن از حق هست، اما الهیات بالمعنی الاخص عهده‌دار این بحث است. اما در قرآن کریم از صدر تا ساقه، از ساقه تا صدر، از وسط تا طرفین، همه جا و همه جا سخن از خدا و قیامت است. لذا وقتی مسئله علم را مطرح میکند و تشویق میکند، میفرماید به این که نه تنها جهان برای آن است که شما عالم بشوید، یک عده رفتند و عالم شده اند که و یر الذین اوتوا العلم الذی انزل الیک من ربک الحق. و نه تنها جهان بینی را خدا میدهد از باب و علم آدم الاسما، بلکه ساده ترین مسائل زیست شما را هم خدا به شما آموخت، چون در تشریح خطوط اولیه شناخت روشن شد که یکی از ارکان بحث شناخت از نظر قرآن شناخت معلم است. این شناخت هایی که در کتاب های غربی به غیر غربی مطرح است، اصلا سخن از معلم نیست، فقط سخن از علم است. چون ها شناخت هم همانند علوم تجربی افقی بحث میکنن. چطور یک معدن شناس در باره طلا و نقره اینچنین بحث میکند که این خاک چند قرن قبل در چه حالت بود و الان در چه حالت است و بعد از چند قرن به چه صورت در می آید، دیگر کاری ندارد که کی محرک این خاک است، کی آفرید، برای چی آفرید. شناخت شناسانم به شرحی زن اونا درباره اصل شناخت و شناخت شناسی سخن می گوین، اما معلم شناخت و عامل اصلی ای آفرینش شناخت کیست به چیست بحثی ندارن. قرآن کریم در حین تشریح ابعاد گوناگون شناخت به معلمش میپردازد. وقتی ساده ترین امر را میگوید خدا یادتون داد، کارهای پیچیده را هم یقینا خدا آموخت. در سوره مبارکه بقره در تشریح فن نوشتن که فرمود شایسته از شما در مسائل اقتصادیتون، در دادستهیتون، در وامگیری و وامدهی مسائل را یادداشت کنید، آیه 282 اینچنین می‌فرماید: ولا یعب کاتب ان یکتب کما علمه الله. فن کتابت را خدای سبحان به انسان آموخت که چگونه بنویسد. اصل کلی را در همون سوره مبارکه الرحمن مشخص کرد که الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان. اونگاه خطوط جزئی را هم در این آیات مشخص میکند. آیه سوم سوره مائده وقتی مسئله تعلیم حیوانات شکاری را تشریح میکند، می‌فرماید به این که به ما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونهن مما علمکم الله، شما که آیین شکار را یاد حیوانات شکاری می‌دهید، این فن را خدا به شما آموخت. شما وقتی این حیوانهای مکلب را که کلاب گونه تهاجم می کنند اینها را شما می آموزانید، علمی است که خدا به شما داد. و این علمی که خدای سبحان به شما داد، شما این علم را یاد حیوانات دیگر هم می دهید. چون که در آیه 97 سوره مبارکه مائده اصل عظمت علم که علم هدف آفرینش است اشاره فرمود. در سوره مبارکه انبیا فن زره سازی را یاد داوود داده است. آیه 80 سوره انبیا این است که وعلمناه صنعت لبوس لکم لتحسنکم من بعثکم فهل انتم شاکرون. البته زره سازی فن است، دیگران هم می توانند یاد بگیرند، لذا از او به عنوان تعلیم یاد کرده است. اما اینکه آهن سرد با سرانگشتان ظریف این داوود پیامبر علیه و علی نبینا و آله و علیه السلام نرم می شود، اون دیگر تعلیم نیست. در اونجا نفرمود و علمناه الانت الحدید، فرمود و علنا له الحدید. اون دیگر علم نیست که کسی برود درس بخواند و با سرانگشت آهن سخت را نرم بکند، اون دیگر کرامت است و معجزه است. اما زره بافی علم است و می شود یاد گرفت، چون که یاد گرفتن از او به تعلیم یاد کرده است که فرمود و علمناه صنعت لبوس لکم. و کیفیت زره بافی و زره سازی را هم یاد خیلی ها داد که شما این روزنه ها را تنگ بگیرید تا مثلا تیر نفوذ نکند و مانند آن. اما نوبت به نرم کردن آهن سخت که رسید، فرمود و علن ناله الحدید، که در دعاها هم میگویم یا ملین الحدید لداود علیه السلام. اون دیگر علم نیست، البته علم خاص است که انبیا دارند، علم حصولی نیست که تو بحث‌های فعلی شناخت جا بگیرن، یعنی یک موضوع و محمول و نسبتی داشته باشن، همونطوری که در بحث جلسه قبل به عرض رسید. یه علم قابل نقل و انتقال نیست که انسان شاگردی داشته باشد به شاگرد در این فن بپروراند، نظیر علوم غریبه، این چنین نیست. فن معجزه از قسمت‌های علوم بیرون است. پس این جزئیات را هم خدای سبحان یاد انسان داد و خود را معلم اینها معرفی میکند. بهرن در کلیات هم به خطوط اصلی هم به طریق اولا. این بخش هفتمی که یاد شد، این خیلی در بحث شناخت مؤثر نیست، منتها برای آن است که بحث معلم در فن شناخت در همه جا ظهور دارد یاد شده است. فتحصل که اصل شناخت به عنوان هدف آفرینش یاد می شود و از نظر قرآن کریم حق و باطل همون نقشی را دارد که وجود عدم در کتاب های عقلی را دارد. خدا و اسمای حسنای او موجودند، یعنی حق، و سنیت و سنمیت و سنویت و امثال زاره که بیراه رفتن است و به خدا و افعال حق بر نمی گردد می شود باطل. و برای تشخیص حق و منشأ اشتباه حق و باطل هم آن است که چون حق ضروری نیست و باطل هم ضروری نیست و نظریست، گاهی لباس حق در پیکر باطل قرار می گیرد. و برای شناخت اینها راه هست، اون راه هم معصوم هست، سالک اگر دقت کرد کمتر اشتباه می کند. هم راه درون معصوم است، هم راه بیرون. والحمد لله رب العالمین.